الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در ارتباط با این بحث مقدمه حجاج و این مقسم و تقسیم مرحوم شیخ که بحث هایی مطرح شده که به نظر ما دو تا بحثش یه مقدار کاربردیست و طرحش خوبه، بعضی از مباحث به نظر میاد خیلی نتیجه بخش نیست و نتیجه عملی نداره، ازش گذشتیم. اما اون دو تا بحثی که این بود که آیا این مباحث حجاج و اماراتی که ما مطرح میکنیم برای غیر بالغین هم هست یا فقط خصوص بالغینه، یه بحث بود. فرمایش آیه 100 رو مطرح کردیم، آیه 100 سه مثال به عنوان نمونه فرمودن. خب در ارتباط با مطالبی که آیه 100 فرمودن ما یه اشکالاتی داریم، ولی به نظر میاد چون اصل مدعا رو قبول داریم دیگه به اون اشکالات نپردازیم. ما این اصل رو قبول داریم که به هر حال برای غیر بالغین هم بعضی از حجج و امارات مورد و مصداق خواهد داشت، و اگر اینو نپذیریم اصلا بحث خود بلوغ و تقلید اول کلامه. یعنی مثلا فرض کنید در ارتباط با اینکه غیر بالغی بداند که کی بالغ است و کی بالغ نیست، این بعد از کجا بفهمه؟ یه بچه 12 ساله یا 13 ساله یا یه دختر 9 ساله در اینکه بالغ است یا بالغ نیست، این اما باید تقلید کنه که تقلید خودش یا اماره است و نیاز به دلیل و حجیت داره، و شما میگید حجیت طرق و امارات اختصاص به کی داره؟ اختصاص به بالغین داره. یا خودش باید بره ادله رو نگاه کنه که اولا باید تمکن از استنباط داشته باشه و ثانیا باز باید خبر واحد و اینا براش حجت باشه، اونجا هم باز حجج و اماراته که میگید حجت نیست براش. یعنی شما تا اینو درست نکنید اصلا بحث تقلید، این که حالا دختر 9 سالگی مکلفه، گفتن حضرت آیت الله عظما فیاض یه رأی جدیدی داشتن که 13 سالگی است، البته یکی از دو اماره دیگه رؤیت دم و اگر ندید تا 13 سالگی 13 سالگی. خب همین که کدوم یکی از ایناست؟ اینه اونه؟ ما باید چه کار بکنیم؟ از 9 سالگی از 13 سالگی معیار چیه؟ خب اگر برای غیر بالغ حجج و امارات معتبر نباشه، پس او هیچ راهی برای شناسایی این قصه نداره. اگر راهی برای شناسایی این نداشت، آیا عقل برای او حجت قبح قابل بیان داره، رفع تکلیف داره، برائت از تکلیف داره، خدا چه جوری رو مؤاخذه میکنه؟ خب اینا همه محل بحثه. پس به هر حال این مطلبی که آیه 100 میفهمن که غیر بالغین رو هم شامل میشه حجج و امارات، البته نسبت به مواردی ممکنه که موضوع نداشته باشه، بله، ولی اینکه ما بگیم اصلا به غیر بالغین توجه نداره این حجیت و امارات و اختصاص به بالغین داره، حرف تمامی نیست. حالا در مواردی که آیه 100 فرمودن یه اشکالات و اختلافاتی بود، مثلا فرض میکنیم که آیا ما باید رجوع به اون ادله فوقانی مثل عقیم الصلاح کنیم، یا باید رجوع بکنیم به ادله عام بلوغ، یا رجوع کنیم به ادله‌ای که مثلا موضوع بلوغ رو احتلام میدونه، یا اینا رو باید مثلا شبهه مفهومیه بدونیم، شبهه مصداقیه بدونیم، در اونجا باید شبهه حکمیه بدونیم، شبهه مفهومیه بدونیم، دیگه یه بحث فقهیه. یعنی میخوام بگم در ریز مسئله ضرورتی نداره وارد بشیم، ولی قد همونطور که برای غیر بالغ حجت است، اگه بگیم حجت است البته ما در قد تفصیل میدیم، برای بالغ حجته، برای غیر بالغ هم حجته، ظن و شک هم همینطور. به خاطر این پس در مبحث اول در نتیجه موافق با جناب آیه صدریم، اما حالا تو مثال های نقاش های جزئی با هم داریم. ما حجیت رو در بحث حجیت قطع که مطرح میکنیم اونجا تعریف میکنیم که سه تا معنای کلی برای حجیت میشه، که حجیت در اونجا یعنی چی. بعد اونجا مطرح میکنیم که حجیت به معنای منجزیت و معذریت، یا یه معنای عام‌تری داره که منجزیت و معذریت از آثار حجیت. البته یادتونه که خدا آخوندم میگه حجیت خود منجزیت و معذریت نیست، منجزیت و معذریت از آثار حجیت، یعنی وقتی یه چیزی حجت شد بعد منجز و معذره. الا خودشون میگفت جعل حجیت نمیتونه جعل منجزیت و معذریت باشه. اگه اجازه بدید اونجا دیگه به تفصیل بیشتری بحث میکنیم، ولی همین که به هر حال یه غیر بالغ هم برای او این مباحث و مسائل مطرحه و معنا داره، این بحثی است که اینجا مطرح میکنه. استصحاب کنه، حتی اگه غیر بالغی بود که میتونست استظهار ادله رو بفهمه، از ادله میتونه حکم خودش رو بفهمه، میتونه به فتوای مجتهد مراجعه کنه. فتاوای مجتهد یعنی اماراتی از این دست برای غیر بالغ هم معتبره. یه غیر بالغ میخواد نماز بخونه، شکیات و سهویات رو میخواد یاد بگیره، میتونه به فتوای مجتهد مراجعه کنه. اگر شما میگید عبادات سبی مشروع است، خب سبی برای عبادات خودش، برای اجزا و شرایط نمازش باید چیکار کنه؟ خب باید به حجج و امارات مراجعه کنه. اگر شما میگید که سبی اعمال مستحبش مستحب به دارای ثوابه، برای این که بفهمه این عمل با چه شرایطی مستحبه، باید به چی مراجعه کنه؟ باید به حجج و امارات مراجعه کنه. ما در استصحاب، حالا این استصحابی که رفیقمون پرسیدن در موضوعات بود، استصحاب موضوعات، مثلا این قبلا وضو داشته الان شک میکنه که وضو داره یا نداره، میگیم فتوا اینه که وضو داره، یا میگیم روایت اینه که لا تنقضی یقین نمیشه، میتونیم بگیم بر غیر بالغ هم میتونیم. نکنید اگر عبادات سبی مشروعه، سبی برای اینکه بفهمه این عبادات رو چجوری باید انجام بده باید به کجا مراجعه کنه؟ یه وقت شما میگید مشروعیت عبادات سبی علی ای نحو کانه، یعنی چه با وضو چه بی وضو، چه مستقبل قبله چه مستدبر قبله، چه با لباس نجس چه با لباس پاک، چه در مکان غصبی چه در غیر مکان غصبی، چه با رکوع چه بدون رکوع، چه با اینو که نمیگید دیگه، این مشروعیت نداره. مشروعیت عبادات سبی قبلا هم عرض کردیم، مشروعیت عبادات سبی یعنی همون عبادت با همون کم و کیفی که برای غیر سبیه، برای سبی هم مشروعه. و مشروعیت هم فقط به معنای جواز اتیان به این عبادت نیست، یعنی جواز ذاتیشو نمیگه، بلکه چی رو میگه؟ یعنی ثواب داره. سبی هم اگر عمل مستحب انجام بده ثواب داره، سبی هم اگر عبادت بکنه ثواب داره. این معنیش نیست که مثلا یه بچه‌ای قبل از بلوغش بلند میشه نماز شب میخونه، مقید به نمازه، مقید به نماز جماعت، مقید به زیارت عاشوراست، مقید به زیارت حضرت رضاست. بگیم همه اینا نتیجهش تمرینه فقط، هیچ مسئولیتی، هیچ جایزه‌ای، هیچ پاداشی خدا به این سبی نمیده که در این سن خودشو مقید کرده، اینم که نیست. خب حالا این اجزا و شرایطش چیه، باید چی کار بکنه؟ این همون امارات و طرقی که برای بالغین هست برای غیر بالغ هم هست، فرق نمی کنه. ترک واجب، ترک واجب نه، گویا مفسده نداره، گویا نداره.
چطوری مصلحت شو میپذیرید، مفسدش
میپذیرید؟
مصلحت داره، نماز خوندن به ثواب میده، ثواب داشته، یعنی مصلحت داره میده،
درست. آره، مثل عمل مستحب که عملش انجامش ثواب داره ولی ترکش مفسده نداره، مثل همون داره. چجوری میشه شما عمل مستحب انجامش بهتون ثواب میدن ولی ترک میکنید عقوبت نمیشه، مفسده هم نداره؟ خب مصلحتش برای سبی ملزمه نیست، مصلحت داره ولی برای سبی ملزمه نیست. که چی؟
در درانش انجام عرامش مفسده نداره،
یا مفسده نداره یا مصلحت غالبه اون مفسده رو پوشش میده. و الله خب همین اشکال اینه که پس خدا چرا برش حرام نکرده اگه مفسده داره؟ نه حرام رو عرض میکنه، مصلحت تسهیل پوشش میدهد مفسده حرام رو. و الله خب ما همین سؤال رو میکنیم و بس اگه مفسده داره چرا خدا برش حرام نکرد؟ سؤال همونه دیگه. پس به هر حال نکنید این که میگن رفع القلم عن السبی، خب آقایون بعضیشون میگن یعنی قلم مجازات دیگه، قلم عقوبت و قلم کتابت سیئات، یعنی گناهانشو نمی نویسن اما حسناتشو که می نویسن. شما قبل از بلوغ هر چی کارو خوب کردید تو پرونده حسناتتون وجود داره، به هر حال حسنات ثبت میشه، سیئات ثبت نمیشه. از باب عمل مستحب، نه یعنی از باب عمل مستحب نه عمل الزامی. اون واجبی که بر پدر مادر واجب است برای فرزندشون عمل مستحب است. ما قبلا اینو گفتیم، بعضی ها میگن که مستحبات از جهتی قربی که به انسان میده از واجبات بیشتره دیگه، چون واجب که وظیفه است آوردی، ولی مستحب نشان دهنده شدت توعه توست، یعنی در عینی که خدا بر ما الزام نکرده اما ما رغبتاً آوردیم. خب اون بچه‌ای که برش واجب نیست اما با وجود این بلند میشه نماز میخونه، اون بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده اما داره نماز شب میخونه، نیمه شب شما بلند میشید میرید فرزندتون همینطور زودتر از شما بلند شده داره نماز شب میخونه، خب این که توش بیشتر از انسانه، میلش بیشتر از اینه. این خنده شما یعنی هستن دیگه، بعضی از آقایون نقد میکنن میگن بچه غیر بالغ ما نماز شب میخونه. و چی میفهمید؟ میخوندن خب آثارش همین بوده که اومدن تو این راه و هدایت شدن و در یه مسیر خوب قرار گرفتن. اینجا که اومدید فکر میکنید یه حسن حسینی هستید دیگه، شیطان اصلا این برا نمیاد، تا چند متری حوزه علمیه شیطان اصلا نمیاد. استغفر الله. میگه من به الکفایه هست. خیر انشاء فهم. رفع السبی، رفع القلم عن السبی، رفع ما لا یعلمون، نه رفع القلم عن السبی. خب چرا تعبد مال مکلفه؟ متعبد باش که لباست پاکه، چه مشکل داره؟ متعبد باش که وضو داری. به چه دلیل میگی تعبد مال مکلفه؟ نه همون حرف دیروزمون، یا ایها الذین آمنو، این همون بحثی بود که دیروز مطرح کردیم دیگه. یا ایها الذین آمنو غیر بالغ هم آمنوه دیگه، مؤمنه دیگه. نه یا ایها الذین آمنو نمیگیره. چی میفهمم؟ نه کنید رجل، فرض کنیم که وستشهدو شهیدین من رجالکم، آن میفهمن ما از من رجال کم دو شرط رو در شاهد میفهمیم، یک شرط شرط بلوغ، شرط دوم شرط اسلامه. از وستشهد و شهیده اینه من رجال کم، یعنی شرط بلوغ از کجا میفهمیم؟ یه گفت رجل، بچه که رجل نیست، مرد نیست، گفت از مردان پس باید بالغ باشه. اسلام از کجا میفهمیم؟ گفت رجال کم، مردان شما، یعنی از اهل کتاب نباشه. گاهی از اوقات رجل مثل این آیه کریمه و استشهد و شهیدین من رجالکم، یعنی کلمه رجل خصوصیت داره. گاهی وقتا رجل یعنی یک کسی، مثلا رجل خودش یعنی به معنی یک کسی نه یه مردی. حالا البته این بحث هم وجود داره که بچه بعد از بلوغ رجل میشه یا نه، عرفاً رجل نمیشه، میگن هنوز بچه ای تو 15 سالش شده کی میگه تو مردی. حالا ما به اون بحث فقهیش کاری نداریم که آقایون درست از رجل بلوغ رو استفاده کردن یا نه، گفتن یه وقتی گفتن من رجالکم یعنی بالغ باشه مثلا، ولی اونا میگن نه وقتی مرد بود یقینا غیر بالغ و کسی نمیگه مرد حتما. حالا ممکنه هر بالغی هم رجل نباشه، ولی مطمئنا غیر بالغ رجل نیست، پس قطعا باید بالغ باشه. حالا من به اون بحث فقهی کاری ندارم، جواب سوال شما رو میدم. گاهی از اوقات میگن رجل، مثلا از امام برزه که اگه رجل این کارو کرد، یعنی اگه کسی این کارو کرد، یعنی رجل نه در برابر مرأه است نه در برابر صبی است، ولی گاهی وقتا نه رجل خصوصیت داره، مثل همین آیه که قرینش چیه، فَإِلْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَنْ فَرَجُلُنْ وَمْرَأَتَانْ.
اونجا هم میگفتم رجولیتش میفهمیم خصوصیت نداره، اما حالا اینکه شما جامعه بلوغش هم خصوصیت نداره، این میخوام بگم
چرا جای بحث، یعنی مورد به مورد دیگه. من گفتم گاهی وقتا از کلمه رجل میگن ما بلوغ میفهمیم، بعد مرد باشه
گفتم رجل اونجاها بلاتا شخص میکنه در مقابل عموس نیست که بخوام بگیم رجوله به موضوعیت، ولی حالا بخوام یه توسعه بدیم بگیم اصلا کلن ام از مکلف و غیر مکلف و بالغ و غیر بالغ.
آره، چون رجل خصوصیت نداره، خصوصا اونجایی که رجل میدونیم امرأه هم شامل میشه، یعنی کسی مثلا. حالا این مواردش فرق میکنه، من فقط خواستم بگم که اون پرونده تموم، ما میخوام بریم بحث بعدی، بذارید با بحث بعدی برسیم. بفهم مثل همین میشه که تقلید در مسئله تقلید، این آقام بحث کردن دیگه، اصلا واجب تقلید کردن، جایز تقلید کردن، از کی باید تقلید کرد، تقلید در مسئله تقلید حکمش چیه؟ فقهیه دیگه، تقلید در مسئله تقلید. شما اینکه باید تقلید کنید یا استنباط کردید اجتهادن میرسید یا تقلید میکنید که باید تقلید کنید، خود تقلید در مسئله تقلید خودش یک کمی مشکله دیگه. میگن دوریه، اینکه شما واجب تقلید کنید، به چه دلیل تقلید باید بکنیم؟ یا مراجع تقلید گفتن، ما یه هنوز مانیم تقلید باید بکنیم یا نکنیم، مراجع تقلید گفتن واجب تقلید بکنیم. این تقلید در مسئله تقلید خب خودش رو باید حل کنید، این یه مسئله فقهی. ما دیگه امروز کلام میزنیم تفسیر میزنیم، اصلا نمیدونیم چی شده که خلاصه از همه جا داریم میزنیم الا بحث خود. اما بحث بعدی، بحث دوم، بحث دوم اینه که این مکلفی که در تقسیم شیخ عقص شد که فرمود مکلف وقتی که ملتفت به حکم شرعی میشه، این اختصاص به مجتهد داره یا اعم از مجتهد و غیر مجتهده؟ مرحوم شیخ فرمود که مکلف وقتی که ملتفت به حکم شرعی میشه، یا برای او قطع یا برای او زن و یا برای او شک حاصل میشه، اول رسائل، منظورش از مکلف فقط مجتهده یا هم از مجتهد و غیر مجتهد؟ خب بعضی از آقایون میگن مرحوم شیخ که نگفت مکلف مجتهد، پس نظرش به چیه؟ نظرش به هم از مجتهد و غیر مجتهد. مرحوم آخون گفت که حکم خودش یا حکم مقلدینش، بعضی ها میگن آخون که گفت حکم خودش یا حکم مقلدینش، پس منظورش مجتهد بوده دیگه، مجتهد حکم خودش یا مقلدینش. مرحوم آخون مقسم رو مجتهد گرفته، شیخ که عبارتش بود مکلف، نگفت مکلف مجتهد، نگفت مکلف غیر مجتهد. اما آخون گفت که مکلف وقتی که ملتفت به حکم خودش یا مقلدینش میشه، الذی وضع علیه وضع علیه قلم و تکلیف وقتی که ملتفت به حکم خودش و مقلدینش میشه این حالت. گفتم پس مرحوم آخون منظورش چی بود؟ منظورش بعضی ها گفتن نه این عبارت آخوندم ظهور در این نداره که آخون مقسم و مجتهد میدونه، چون در ارتباط با مجتهد دو قسم بوده، در خصوص مجتهد این دو قسمو گفته، ولی نسبت به مقلد یه قسم بیشتر نیست. من به اینا کاری ندارم، مهم اون استدلاله بر بحث. حالا شیخ آخون منظورشون چی بوده به اون کاری ندارم. مرحوم ناینی میفهمن مقسم مرحوم شیخ حتما باید مجتهد باشه و نمیتونه مقلد باشه. در برابر مرحوم ناینی بعضی از آقایان نظرشون اینه که اون مقسم هم میتونه مقلد باشه هم میتونه مجتهد باشه. اول اونایی که میگن هم مقلد هم مجتهد، حرف اونا رو بگیم بعد حرف ناینی رو میگیم. اون آقایان میفهمن تمام این اقسامی که مرحوم شیخ مطرح کرد، یعنی اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک، این سه حالت برای غیر مجتهد هم حاصل میشه، مقلدین هم حاصل میشه. مقلد هم ممکنه یقین به حکم شرعی پیدا کنه. شما میگید یه آدم عوام، یه کسی که نه قرآن بلده بخونه نه حدیث بلده بخونه، او از کجا میتونه یقین پیدا کنه که حکم الله چیه؟ میگن خب اجماعیات، متواترات. این آدم عوام نمیتونه یقین پیدا کنه که نماز خدا واجب کرده. این اصلا سواد خوندن نوشتن نداره، نمیتونه یه خط قرآن بخونه یه دونه حدیث بخونه، ولی از کجا میتونه یقین پیدا کنه که نماز واجبه؟ پس برای یه مقلد هم یقین به حکم شرعی معنا داره. مثل چی؟ مثل ضروریات دین، متواترات دین، یقینیات دین. خب پس مقلد هم ممکنه یقین به حکم شرعی پیدا کنه. اما ان یحصل له القطع اختصاص به مجتهد نداره، برای مقلد هم ممکنه قطع به حکم شرعی حاصل بشه. بسیار خوب، قطع حاصل شد، اما ظن و شک چی؟ خب ظن هم ممکنه حاصل بشه. مقلد هم ممکنه ظن به حکم شرعی پیدا کنه. ظن هم پذیرفتیم، ظن معتبر چی؟ خب ظن معتبر هم ممکنه حاصل کنه. او از کجا میفهمه خبر واحد صیغه؟ خبر واحد با چه شرایطی حجت؟ عامی کوچه و خیابون از کجا میفهمه؟ میگن حالا همه امارات که لازم نیست اعتبارش رو بفهمه، بعضی رو میتونه بفهمه. بله کافیه دیگه. مثلا یه عامی میگه من به عقل خودم میفهمم، ما تو هر مسئله ای که بمونیم به متخصصش رجوع میکنیم، تو مسئله دینم خب باید به مراجع رجوع کنیم. من میفهمم که فتوای مجتهد ظن معتبر است. اگه ازش بپرسی یقیناً این آقای مجتهدی که بهش مراجعه میکنی حرفی که میزنه این حکم الله واقعیه، اینم که یه آدمی مثل توست، اینم که ممکنه اشتباه کنه، میگه بله ممکنه اشتباه کنه، ولی روز قیامت اگه خدا پرسید میگیم خدای عقل ما میگه بعد به متخصص رجوع کنی، اینم متخصص دین من بهش رجوع کردم. خب این فهمید ظن معتبر یا نفهمید؟ آره فهمید. ممکنه به این استدلال نگه، به چه استدلال بگه؟ بگه این همه مرجع تقلید گفتن که تقلید لازمه، نمیشه که این همه اجتماع بر خطا بکنن، از تواتر یقینی شده برای من. حالا به عقلم به تنهایی نمیگفت ولی یقینی شده. به هر حال اونم میتونه به یک ظن معتبر برسه، یعنی در عینی که میدونه فتوای مجتهد یقین به حکم الله واقعی نمی آورد، ولی یقین داره برای او معتبره، یعنی یقین داره که اگر روز قیامت همچی استدلالی رو در محضر پروردگار متعال ارائه کنه، خداوند متعال میگه دیگه من تو رو عذاب نمی کنم، مجزیه بر تو. پس ظنم بر اون معنا داره، اعتبار ظنم معنا داره، یقین به اعتبارم بر اون معنا داره. البته ما نمیخوام بگیم در تمام امارات و زنون مقلدین هم مثل مجتهدین میتوانن به زنون معتبر برسن، ولی خب در بعضیش که میتونن برسن. آره به عقل بود، به حکم عقل بود یا به همون عقلاء بود، به حکم عقل و به عقلاء بود، که باز حجیت عقلاء رو هم باز یقینی بود براش. یعنی میگه من روز قیامت اگه خدا بپرسه میگم خدایا خب من چه مسیر دیگه ای داشتم برای که بفهمم تو چی میخوای، من چه راهی برام وجود داشته تو بگو. من سواد داشتم بخونم، من علم داشتم، من ذهنشو داشتم، من راه دیگه ای نداشتم، مسیر من منحصر بوده به این که این آقا میدونم اهل دیانت، اهل تقواست و میدونم سالها 60 سال دین تو رو بالا پایین کرده خونده، دیگه من به او دارم مراجعه میکنم. میگه دیگه یقین دارم که خدای عادل روز قیامت یه جور دیگه با من برخورد نمیکنه. پس برای او ظن معتبرم معنا داره. خب شک هم معنا داره، مثل اینکه مجتهد در دسترسش نیست، امکان نداره، یا به هر حال تشکیک میکنه که این آقا اون آقا اعلم کیه غیر اعلم کیه، به هر حال برای او شک هم معنا داره. پس اینی که شیخ فرمود مکلف اگه ملتفت به حکم شرعی بشه، یا برای او قطع حاصل میشه، یا برای او زن حاصل میشه، یا برای او شک حاصل میشه، همه اینها در مقلد غیر مجتهد هم تصویر داره. چون تصویر داره، دلیلی بر اختصاص مقسم مرحوم شیخ و این تقسیمات به مجتهد وجود نداره. دلیلی نیست که بگیم اینا فقط در مورد مجتهده، چون هم مجتهد این گونه است، هم مقلد این گونه است. این فرمایشی است که ادعی میان. آی صدر مدافع اینه، متأخرین اومن مدافع این نظریان، مثل آی خویی و بقیه آی خویی هم میفهمن امکان داره براش. در برابر مرحوم نائینی و افراد قلیلی هست. بسیار خوب، این استدلال آقای. اما استدلال نائینی، مرحوم نائینی میفهمن مکلفه در اینجا اختصاص به مجتهد داره، اصلا مقلد رو نمیگیره. مرحوم شیخ که میگه مکلف اگه ملتفت به حکم شرعی باشه، یا برای او یحصل له القطع، یا زن یا شک، منظور از مکلف مجتهد است. حالا شیخ هم منظورش مجتهد نباشه، به هر حال تقسیم مباحث حجج و امارات باید بر اساس مجتهد باشه، نه بر اساس غیر مجتهد. که مجتهد گفتن از عبارت آخون گفتن این استفاده میشه، بعضی گفتن نه از این عبارت هم این استفاده نمیشه، ولی ظهور عبارتش در این بود، ولی بعضی گفتن نه استفاده نمیشه، به خاطر این در این که آخون مدافع هست یا نه تردیدی وجود داره. آی نائینی برای حرف خودشون استدلال میکنن. من مقدمی و استدلال رو بگم. آیین نائینی میگه به هر حال اونی که ما در اول بحث حجج و امارات داریم مطرح میکنیم، در حقیقت ذکر مقسم و اقسام است برای ترتیب آثار و احکام. این که حالا ما یه قطع و شک و ظنی در غیر مجتهد هم تصویر کنیم، این ربطی به بحث ما نداره. ما میخوام ببینیم این آثار و احکام صرفا برای مجتهدینه یا برای غیر مجتهدین هم مترتب میشه. پس در حقیقت مقسم و اقسام ما همون شالوده مباحث جلد دوم ماست. خب حالا اگر شما یه قطعی هم برای مقلد تصویر کردید، یه ظنی هم برای مقلد تصویر کردید، یه شکی هم تصویر کردید، این معنیش این نیست که مقسم ما عامه، چون او آثار و احکامی که ما در علم اصول داریم ازش بحث میکنیم، او در ارتباط با خلاصه مقلدین نیست، در ارتباط با مجتهدینه. پس شما به این توجه کنید که ما داریم اقسام و مقسمی را میگوییم که بر او آثار و احکامی را در اصول میخوام بار کنیم، اونا مال غیر مجتهد نیست. حرف من اینه، حرف من نائینی. دلیلم چیه بر مسئله؟ چند دلیل دارم. میرسیم بگیم یا نه؟ اختم. اللهم صل علی محمد و علی محمد.